به زحمت کردن و به جلسه حاضر شدن، آیاتی از قرآن کریم رو تلاوت میکنیم و بعد با ارائه ای از جنبندی جلسه گذشته در خدمت دوستان خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. بگو چه به آن ایمان بیاورید یا نیاورید، بیگمان کسانی که پیش از نزول آن دانش یافتند، چون این کتاب بر آنان خوانده شود سجده کنان به روی میافتند و میگویند منزه از پروردگار ما که وعده پروردگار ما قطعا انجام شدنی. در جلسه گذشته بر اساس مقدمه که خانم احتشام ارائه فرمودند، ما به اینجا رسیدیم که با مطالعه مکاتب مختلف و نسل‌های دانشگاهی و الگوهای مختلف دانشگاهی شاهد نگاه‌های مختلفی به علم و اختلاف نظر خود اندیشمندان در همین حوزه هویت علم هستیم. از الگوهای همولتی که در غرب برخواستن با ارزش ذاتی علم شروع کردن و اصل پژوهش و اصل علم برای دانشگاهشون ارزشمند بود و کم کم اندیشمندان آکسبریجی انگلستان که علم رو با معنویت و سبک زندگی پیوند دادن و معتقد بودن که باید علم در راستای شکلگیری این پیوند برقرار شه، و در دوره‌های بعد هم دانشگاه‌های آمریکا که معتقد بودن که علم باید منجر به تولید ثروت بشه و توسعه دهنده علمی هستن که شرکت‌های تجاری رو اقناع بکنه. سوال ما این بود که نوع مواجهه آموزشالی ما که از یک طرف خب با این علوم غربی مواجه هست، از طرف دیگه یک پایه تمدنی بسیار قوی در دین داره، با علم چیست و در واقع چه هویتی از علم رو میپذیره؟ اون چه که مورد بررسی قرار گرفت توسط جناب آقای دکتر افتحی از تاریخچه علوم جدید و علم دینی و دستاوردهای علم دینی در 40 سال انقلاب اسلامی عملیاتی شده بود، به اینجا رسیدیم که اونطور که باید ما شاهد عملیاتی شدن علم دینی نبودیم و با نقطه نظرات دکتر پورکریمی این موضوع تکمیل شد، بدین ترتیب که اون سوال اساسی و مهم ما این هست که چرا در اسناد بالادستی و فرابخشی این تأکید انجام میشه، اما در برنامه های راهبردی و حالا برنامه های دانشگاهی این عملیاتی نمیشه، که ایشون فهمودن که یک خلأ ناهمراستایی وجود داره که علت اون به دو چیز برمیگشت: یکی برنامه هایی برای ایجاد این همراستایی شکل نگرفته بودن و دوم حوزه های روشی ما وارد این مقولات نشده بودن، که باز با یک نکته دیگری که دکتر افتحی فهمودن این بود که خب تا زمانی که اون جامعه جدید پدید نیاد، اون جامعه سازی اتفاق نیفته، خب ادبیات پارادایم جدید هم بر این اساس شکل نخواهد گرفت. اگه بخوام جمع‌بندی کنیم اقداماتی که در جهت پیاده سازی هویت علم دینی باید انجام بشه، اونها رو بخوایم دسته‌بندی بکنیم، ما تا به اینجا دو دسته رو در جلسه اعلام نظر کردیم: یکی همون وارد شدن به حوزه فلسفی و پارادایم روش‌شناختی که باید بحث روش‌شناسی علم کار بشه، و دوم مباحث اجرایی که طبق فرمود دکتر افتحی باید در همین بسترها و همین قانون‌های موجود فعالیت کنیم در چارچوب اخلاق و تحولات رو به تدریج ایجاد کنیم. امروز در واقع ما با این تجربه وبینار اولی که داشتیم خواهان این هستیم که به این چند چالش ذهنی پرداخته بشه. خب جلسه گذشته به تاریخچه علم اشاره شد، ولی سوال اول این هست که خب مشکل این علم برخواسته از غرب در چیست که هویت دانشگاه ما نباید بر پایه اون باشه و باید بر پایه علم دینی باشه. مثلا ممکنه کسی از قول خود اندیشمندان غربی استفاده بکنه، افرادی مثل ژیرو که نظرشون این هستش که علم باعث این علمی که استفاده میشه باعث پایین آمدن مسئولیت اجتماعی میشه، باعث میشه به جای یک فرهنگ فریختگی فرهنگ شرکتی حاکم بشه، انسان صنعتی به جای انسان فریخته تربیت بشه. این اعتقادات اندیشمندان خودشون امثال ژیرو هست. دانشگاه اسلامی، سوال ما این هست، دانشگاه اسلامی غیر از اخلاق چه چیزی باید داشته باشه بیشتر از دانشگاه غرب که بتونه حائز اون هویت دینی باشه؟ اونها معتقدن که دانشگاه اخلاق مدار، در اون دانشگاه اخلاق مدار باید علم نافع باشه، کیفیت زندگی دانشجو رو بالا ببره. بسیار خوب، حالا که ما میگیم هویت علممون باید دینی باشه، اول به این سوال پاسخ بدیم که شاخصه ها و نواقص علم برخواسته از غرب در چه چیزی هست که پاسخگوی زندگی ما نیست. مسئله دوم، حالا این جایگزین رو میخواییم انجام بدیم، شاخص های هویت جدید علم بر پایه دین چه شاخصه هایی؟ به عبارت دیگه وجود تمایز علم دینی و این علم برخواسته از غرب در چیست؟ آیا فقط تفاوتش در روش شناسیه؟ آیا در موضوعات جزئی مثل همین تحقیقاتی که انجام میشه بر پایه آیات روایات، مثلا درمان اضطراب بر پایه آیات قرآن، یا اینکه نه وقتی علم عوض میشه حتما باید ساختارهای نهاد دانشگاهی هم عوض بشه، ساختار تامین مالی دانشگاه هم تغییر بکنه، شایستگی های اساتید که در نظام ارتقا شروع اومده و اونها هم تغییر بکنه. این مسئله دوم. و مسئله سوم اینکه چه اقداماتی در این حوزه برای پیاده سازی علم دینی باید انجام بشه که دوگام اول رو عرض کردم، گفتیم که وارد اون فعالیت های در واقع فلسفی پارادایمی روش شناسی بشیم یا نه گام های رو برای پیاده سازی علم دینی در همین ساختار موجود به صورت تدریجی برداریم، یا اینکه نه اصلا باید ساختارهای جدیدی تعریف بشه خارج از این ساختار و نهاد دانشگاهی که حاکم هست. خواهش میکنم از سخنان مورد رو در این مقولات شفاف بفرمایید.
بنده مجدداً خدمت شما و حضار محترم سلام عرض میکنم. فقط به لحاظ زمانی این قسمت اول که بنده در خدمت شما هستم حدوداً زمانش چقدره که من یه مدیریت زمان داشته باشم برای خودم؟
آقای دکتر ما 45 دقیقه تا یک ساعت در خدمت شما هستیم.
بله، تو بعدش بریم پرسش و پاسخ و گفتگو. بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اول میلاد امیرالمومنین و روز مرد و خدمت حضار محترم و از جمله خودم تبریک عرض میکنم. غالبا روز زن رو خیلی تبریک میگم ولی روز مرد رو کسی ما تبریک نمیگه. اما از اینش که بگذریم، یک دو نکته اول بحث عرض کنم و یه پوزیشی هم بخوام. من حقیقتش اون موقع که با من مطرح کردن مسئله رو مسئولیت اجرایی نداشتم، توی همین فاصله یه مسئولیت اجرایی خیلی سنگین رو دوش ما گذاشتن که به شدت منو درگیر کرده. برای همین من نتونستم برای این جلسه پاورپوینت آماده کنم. بله، این دوربین رو هم فرمودن که بذارم. من نتونستم برای این جلسه پاورپوینت آماده کنم، اینجا عذرخواهی میکنم. من تا سیر بحثم سعی میکنم منظم باشه، خیلی از این شاخ به اون شاخ نره. مسئله سومی هم که باز به عنوان مقدمه بحث کنم، من تا حالا سبکم این بوده، حالا آدم وقتی مسئولیت اجرایی میگیره کاملا عوض میشه، ولی ان شاء الله ما عوض نشیم. یعنی غالبا از بحث تکراری خوشم نمیاد، یعنی اگه بحثی رو جایی مطرح کردم میگن که خب این بحث مطرح شده دیگه اگه کسی میخواد بره همون بحث قبلی رو بخونه. برای این بحثی که الان میخوام خدمت دوستان عرض کنم، دو تا بحث من قبلا داشتم که اگر احیانا دوستان حالا قبلا دیدن یا فرصت کنن اینا رو مطالعه کنن، خیلی از نکاتم رو من اونجا گفتم و علل قاعده بحثم این است که این جلسه ادامه حرفای قبلیم رو بزنم. خب البته یه اشکالی که بر من وارده و شما احتمالاً خواهید گفت این است که خب اون دو تا بحث تو قبلا به ما میدادید، منتها همین کثرت اشتغالات مانع شد. دیروز یکیش رو خدمت سرکار خانم فرستادم. یه بحثی رو من سال قبل داشتم در باب رسالت آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب، اونجا تحلیلی کردم از وضعیت و نابسامانی هایی تو آموزش پرورش و اینکه ما باید چه کاری باید انجام بدیم. خب آموزش عالی به یه معنا امتداد آموزش پرورش به عنوان نهاد مدرن و از این جهت این بحث من هم به یه معنا امتداد اون بحث قبلیم خواهد بود. یه بحث دیگری داشتم تحت عنوان بحث در روی وحدت حضور دانشگاه به همین مناسبت ایام وحدت حضور دانشگاه در همین سال جاری، که برخی نکته‌ها که تو اون بحث هست رو شاید تو اینجا خیلی مختصر اشاره کنم و در واقع اگر این دوتا مقدمه بحث رو اگه دوستان خواستن بیشتر احیانا مطالعه کنن میتونن اون بحث قبلی رو مطالعه کنن که این دوتا مقدمه بحث من راحت‌تر مستقر بشه که اون بحث اصلی به نتیجه برسه. خب من بحث جلسه قبل آقای دکتر ابتهی رو هم دوستان زحمت کشیدن برای من فرستادن و من نگاه کردم دیدم خوشبختانه برخی مطالب رو ایشون مطرح کردن که کار منو شاید پیشتر ببره و در واقع یه مقدار از بار منو ایشون الحمدلله برداشتن. ببینید خب یه حرفی خیلی رایجه تو فضای پژوهشی که میگن پژوهش از مسئله شروع میشه، منتها به نظر میرسه قبل از مسئله ما یه چیزی دیگه داره. خب غالبا هم میدونی دیگه توی بحث روش دقیق هم میگن اول انسان یه مشکلی مواجه میشه، مادام که مشکل هنوز به وادی علم وارد نشده وقتی تونست مشکل رو به مسئله تبدیل کنه و چارچوب نظری براش درست کنه در قالب یک بیان مسئله منقح قرارش بده، تازه از اونجاست که پژوهش شروع میشه و کار علمی شروع میشه. منتها یه نکته‌ای که کمتر بهش میپردازن و من در واقع میخوام از اون نکته بحثمو شروع کنم این است که ما حالا آقای دکتر عطایی تعبیر پارادایمی کردن، میتونیم با این مقدار تسامح از همین تعبیر استفاده کنیم که ما در حالا پارادایم ها یا وضعیت های اجتماعی بستر های اجتماعی فرهنگی متفاوتی به سر میبریم و خیلی خیلی مهمه که ما مسئله‌ای که داریم شناسایی میکنیم توی بستر فرهنگی خودمون درست هضمش کنیم که مسئله خودمون باشه. ما خیلی وقتا مسئله چون مسئله خودمون نبوده، یعنی صورت مسئله خیلی ساده انگارانه سراغش رفتیم و داریم مسئله رو ادامش بیدیم، توی در واقع حلش ناموفق بشیم، که به نظر من توی بحث وضعیت آموزش عالی هم ما یه مقدار دچار این مسئله هستیم. اون نکته اصلی هم که در واقع گفتم دوتا مقدمش تو این دوتا گفتار قبلی بحث شده این است که ما یکی خود کلمه آموزش و پرورش یا education که الان آموزش عالی هم higher education دیگه، خود کلمه education رهزن بحث ما شده، یعنی اینو فارسی آوردیم و فکر میکنیم خب این education همین آموزش و پرورشه یا فوقش آموزشه و بعدش میگیم که خب این یه نهاد مدرن کار خوبیه، مگه آموزش کار بدیه، مگه پرورش کار بدیه، ما مگه بده که مثلا جوونمونو آموزش و پرورش بدیم و خیلی ساده انگارانمون آوردیم تو سیستم کشور وارد کردیم و انواع چالش ها باهاش مواجه شدیم و متوجه نیستیم که این چالش از کجا داره وارد سیستم ما میشه. یعنی خلاصه نهاد آموزش مدرن توی فضای غرب در یه بستر کاملا طبیعی رشد کرد و پیدا شد، اما توی ما کاملا یه نهاد وارداتی بود و این نهاد وارداتی نمیچسبید به این وضعیت موجود. برای همین مثلا من اون تو اون بحث وحدت حضور دانشگاه هم عرض کردم از اول دو تا ساختار موازی توی کشور طراحی شده که دوتاشون دو تا ساختار تمامیت خواهن، یعنی هم حوزه ها که امتداد ساختارهای سنتی آموزشی ما بوده هدفش این بود که تمام آموزش های مورد نیاز جامعه رو ارائه بده و هم سیستم آموزش پرورش و آموزش عالی ادعاش این است که من تمام آموزش های مورد نیاز جامعه رو ارائه میدم و وقتی دوتا ساختار تمامیت خواه وارد سیستم بشن حتما چالش های ایجاد میشن که البته در طول این دهه طبیعیه که چون دوره مدرنیته است ساختارهای مدرن به شدت و سرعت بیشتری مستقر میشن، همه جا رو میگیرن و اون ساختارهای دیگر رو به حاشیه میبرن. اینو من اونجا رو مقدار گفته بودم. نکته دومی دوتا مفهوم مهمی که من دارم یه مقدار میخوام اول رو اینا درنگ کنم بعدش وارد پاسخش سوالات شما بشم، یکی مفهوم آموزش و پرورش در واقع ایژوکیشنه و نهاد ایژوکیشن که این نهاد چه کاری داره میکنه، اصلا چه وضعیتیه، ما کجای کشورمونه، و اون مفهوم دوم مفهوم علمه. خود مفهوم علم هم چالش های متعددی داره که ما دوباره خیلی ساده ازش رد بشیم. حالا الان دیدم تو فرمایشات خانم فرمودن که در واقع وجود تمایز علم دینی و غربی چیه، چرا علم دینی تو ایران تنوع نظریات بوده، چرا موفق نبوده، اقدامات برای تحقق علم دینی چیه، که من خب جز شاید اولین کسایی هستم که تو کشور از کلمه علم دینی رسما استفاده کردم، کتاب نوشتم و هنوزم از اون حرف قبلی دفاع میکنم. من تا فکر میکنم 3-4 سال پیش بود یه مصاحبه‌ای با فصلنامه صدرا داشتم که بعدن اینا خودشون مصاحبه رو پیاده کردن در قالب یه مثلا یادداشت منتشرش کردن، اونم عنوان مصاحبه رو من گفتم این بذارید که پسوند دینی برای علم یه پسوند عرضیه نه ذاتی. یعنی چی؟ یعنی من که الان به قول خیلی جد مدافعین علم دینی محسوب میشم، نظر شخصی خود بنده این است که ما به خاطر بحران‌هایی که امروز بهش گرفتار شده این مجبوریم از این کلمه استفاده کنیم. یعنی میخوایم یه تمایزی بذاریم بین علمی که مورد نظر ماست و علمی که تو نهاد مدرنیته مستقر شده و اغلب هم دارن به اون فکر میکنن. روی این کلمه من برای که اینا رو از اون علم متمایزش کنم یه پسوند دینی گذاشتم، وگرنه از نظر من علم دینی و غیر دینی نداره به یک معنی خیلی عمیقش و در واقع در مقابل علم جهله و انواع جهلا و حالا این دعوای پارادایمی دیگری که دارن. در واقع یعنی این ادعایی که من دارم در خصوص علم دینی ادعای خاص جامعه دینی ما نیست، بلکه ادعایش درباره ماهیت علم و معتقدم که خود تمام جهان این مدل علم که بنده میخوام عرض کنم رو در واقع باید در پیش بگیرن و این مدل علم مدلی است که شاید از این جهت من به جریان سنتگراها امثال آقای سید حسین نصر و گنون و اینجور افراد منو مثلا بتونید نزدیک کنید، البته با اونها تفاوت‌های فکری دارم، ولی از این حیث شاید با اونها مشترک باشم که بنده عرض می‌کنم یک علمی تو دوره سنتی ما وجود داشته، یک علم دیگری، یک با در واقع چارچوب و شاخص‌های دیگری تو دوره مدرن مستقر شده و ما تا زمانی که اون علم خودمون رو احیا نکنیم با این علم مدرن نمیتونیم تعامل درست برقرار کنیم. یعنی در واقع تعاملمون همیشه که داله هست، یا کاملا تقلید مثل خیلی از کشورها که تمام هویتشون رو توی دوره مدرن از دست دادن و کاملا علمشون علم مدرن غربی شده، شاید نمونه بارزش ژاپن باشه یه الگویی که میتونن یه عده‌ای در پیش بگیرن، یا این وضعیت التقاطی درون خودمون که یکی به نعل میزنیم یکی به میخ و همچنان هم موندیم که خلاصه بین این حوزه و دانشگاه چیکار کنیم. حالا من بلا سابقه خودم عرض کنم، من ده اول دکترامو توی دانشگاه گرفتم و بعد وارد حوزه شدم، یعنی لااقل دو تا سیستم رو از نزدیک لمس کردم. اگه قبول کنیم که سیستم دانشگاهی ما آخرش فعلا دکتراست و من درم هیئت علمی بودم و بعد وارد حوزه شدم، یعنی من این طرفو ظاهرا تا آخر ظاهریش رفتم، اون طرف هم اگه دوستان میدونن که درس خارج آخر دروس حوزویه، خب من در سال هاست توی درس خارج در واقع دارم شرکت میکنم. خب میگم این دوتا سیستم هم با گوشت و پوستم لمس کردم و به نظرم میرسه حرفایی که دارم میزنم خیلی بیگانه از دوتا سیستم نیست. حالا چون ما لباس روحانیت داریم خیلی وقتا از اول متهمیم که اصلا این دانشگاه نمیدونن چیه. من این خواستم از باب دفع دخل مقدر عرض کنم. ببینید حالا این در واقع این دوتا رو اگه بپردازیم بعدش آموزش عالی برامون شاید معلوم بشه اصلا دعوا سر چیه. در خصوص من از مسئله در واقع دوتا کلمه گفتم، یکی ایژوکیشن یا آموزش پرورش و دوم علم، از دومه شروع میکنم چون به یه معنا بنیادی تره. در باب علم هم اینکه دست داشتم گفتم یه پاورپوینت آماده کنم فرصت نشد، یه پاورپوینتی من توی همون جلسه بحث نسبت حوزه دانشگاه مطرح کردم، دو سه تا از فرازهاش رو من الان میخوام خدمت دوستان ارائه بدم. این شیر کردنش کجا بود؟ من تازه مدتی با این عدد کار نکردم. بله
آیدوشان بله. قیمت لیا
بله بله دیدمش، بله مایسکرین دیدم، بله
شیرینگ رو،
بله من الان صفحه خودم رو شیر میکنم که این پاورپوینت در اختیار دوستانم قرار بگیره. فقط دوستان من بگن الان صفحه من شیر شد.
بله ما داریم میبینیم صفحه شما.
بله ببینید من حالا این عرض میکنم این پاورپوینت مال اون جلسه است، برای این جلسه نیست. من اون دغدغه هم چون دیدم تو اینجا آماده بود فعلا از همین شروع میکنم. ببینید این الان در واقع بند اولم که در واقع یه مقدمه اولمه این است که ما بفهمیم اصلا این علمی که ما داریم بحث میکنیم با اون علمی که دلمون میخواد حالا به تعبیر خانم که فرمودن علم دینی و علم غربی، که من دوباره تاکید میکنم کلمه علم دینی فقط یه پسندیه که منظور تفاوت رو معلوم کنه، وگرنه علم به خودی خودش بنده معتقد نیستم دینی و غیر دینی داره. که در واقع این حرف رو میخوام اینجا بازش کنم، این است که این تضاد علم و دین که در امروز ما باهاش مواجه شدیم، به نظر من نیازمند فهم سگانه علم و فلسفه و دین در تمدن غربه، که این سگانه هیچ وقت این سگانه یعنی علم و فلسفه و دین و به تبعش اون دوگانه به معنی علم و دین هیچ وقت در تمدن اسلامی رخ نداده. یعنی اینکه یه تقابلی بین فلسفه و دین توسط ارسطو در طول تاریخ رقم خورده که البته تو فلسفه اسلامی این تلقی اصلاح شده و چون این تلقی اصلاح شده این چالش وارد فرهنگ و تمدن اسلامی در واقع این هزار و خورده سال نشده بود این چالش. یعنی در واقع چرا اول ورود فلسفه اسلامی به دوره فلسفه یونانی به دوره اسلامی با یه چالش جدی مواجه شد؟ یه دعوایی که شنیدید که نه فقط فلسفه رو تکفیر میکردن بلکه منطق رو هم تکفیر میکردن. این جمله من منطقه تزندقه مال اون دوره است، مناظری هست بین سیرافی و مکتب یونس. مکتب یونس استاد منطق فارابیه. توی مناظره سیرافی که یک ادیب زبانشناسه، این آقای سیرافی در این مناظره بر اون مکتب یونس یونسه در مطالعه اینگلسه شک کردم، این در واقع نماینده نحو صرف و نحو نماینده زبان عربیه، اون نماینده منطقه. در این مناظره سیرافی پیروز میشه، یعنی نشون میده بهش که همه آنچه که تو از منطق میخوایی ما در صرف و نحو داریم. ببینید اصلا تصور این برای ما الان اصلا قابل تصور نیست برای خیلی از ما که یعنی چی صرف و نحو کار منطق رو هم انجام میده. خب این اون دوره چالش شدیده که خب البته فارابی میاد و فارابی در واقع واقعا یه شاهکاری انجام میده که تقابلی که مشخصا توسط ارسطو رقم خورده رو فارابی حلش میکنه. و چون این حل میشه دیگه بستر فلسفه ما که ابن سینا و بعدی هستن، تو خود فلسفه اسلامی هیچ وقت تقابلی بین فلسفه و دین نداریم، بلکه بین جناهای در جامعه و فیلسوفان درگیری داریم. ولی هیچ وقت فلسفه اسلامی به عنوان خودشون رو به عنوان نقطه مقابل دین نمیدونستن، بلکه حرف خودشون رو حرف دین میدونستن. به همین ترتیب بحث در واقع تقابلی که بین علم و فلسفه تو مدرنیته رخ داد، که اونم بعدش اشاره خواهم کرد که مشخصا از در واقع اون تحولاتی که از دکارت تا کانت رخ میده و اون چی که در کانت مشخصا واقع میشه، این است که علم هم وادیش که از فلسفه جدا میشه و اون وقت ما این سگانه علم و فلسفه و دین رخ داریم که دوره مدرن یعنی لااقل قرن 20، قرن 19 و 20 در جهان غرب شما این سگانه رو به وضوح متمایز از هم مشاهده میکنید، که این سگانه و حتی این دوگانه هیچگاه در فرهنگ و تمدن ما وجود نداشته. برای وقتی این سگانه وارد کشور ما میشه به شدت چالش ایجاد میکنه و افراد نمیفهمن صورت مسئله رو. من برای که مسئله معلوم بشه مجبورم یه مقداری به تاریخ برگردم، این نکترم بگم که اصلا تقابل فلسفه و دین رو بگم، چون خیلی دوستان من دیدم فلسفه اسلامی، من خودم رشتم فلسفه اسلامی بوده و خود منم سالها فکر میکردم فلسفه و دین که کاملا یک جنسن. بعدن در واقع شاید چند سال متوجه شدم که در واقع فارابی این رو تو ذهنیت ما اینجوری درستش کرده، وگرنه خود ارسطو به شدت تفکرش جنس تفکرش در مقابل جنس تفکر دینیه. ببینید یه مسئله، حالا اگه دوستان فلسفه خونده باشن غالبا فلسفه رو از تالس شروع میکنن، همین کتاب فلسفه، شما کتاب فلسفه نمیتونید تو دوره معاصر پیدا کنید که فلسفه رو از تالس شروع نکنه. چرا شروع فلسفه از تالسه؟ خب فلسفه الان ما میگیم عقل ورزیدن، تعقل اینا، خب مگه قبل از تالس هیچ آدم عاقلی نبوده؟ مگه تعقل و عقل ورزیدن تعطیل بوده؟ خب فلسفه میدونید با سوالات بنیادین بشر در ارتباط و سوالات بنیادین هم از روز اولی که حتی آدم پاش روز کره زمین گذاشته این سوالات برای انسان مطرحه. چرا از تالس شروع میشه؟ خب این کاری که ارسطو انجام داده و ارسطو یه فهمی از فلسفه رو برای ما تثبیت کرد که این فهم سقراط نیست، فهم افلاطون نیست، فهم ارسطوئه. ببینید سقراط فلسفه رو میگفت دوستدار دانش، دار احتمالاً دوستان شنیدن دیگه، فیلسوف صوفی دانش بود، فیلسوفی دوستدار دانش بود. اما ارسطو فلسفه رو کرد خود دانش و دانش در مقابل دین. چرا من میگم در مقابل دین؟ ارسطو تصریح میکنه تو حرفاش هست که در واقع ارسطو یه دوره اساطیری میشموره و یک دوره فلسفی، من فقط برای اینکه حرفام واضح‌تر به دوستان معلوم بشه یک سوالی از دوستان بپرسم. دوستان علل قاعده با این سگانه سه دوره آگوست کونت احتمالاً دیگه هم باید آشنا باشند، یعنی یه مقدار خیلی کمی شما تو جامعه شناسی مطالعه داشته باشید. آگوست کونت از معروف ترین افراد و دوره سگانه دینی ما بعد و طبیعی و علمی رو مطرح کرده در طول تاریخ. دوستان اینو میدونند؟ من یه بله واکنشی نشون بدن. این دوستان در حال دانشجویانی که دارن تو جلسه شرکت میکنن محل سوال بنده است.
آقای دکتر، چون غالب دوستان از رشته های مدیریت هستن و علوم رفتاری شد اطلاعاتشون در حیطه فلسفی کمتر باشه، ممنون میشم یه گریز کوتاهی نسبت به این مفاهیم داشته باشه.
این فلسفی نیست تو جامعه شناسی، این دوستان درس جامعه یعنی شخص
بله چون بیشتر الان اینجا به هر حال این وبینار در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و رشته مدیریت و آموزش عالی در حال برگزاری هست، احتمالش هست که دوستان اطلاعات کمتری حتی نسبت به مسائل جامعه شناسی داشته باشن.
خب من که آدم مفروضم بود دوستان اینا رو میدونن با سرعت داشتم میرفتم جلو و یه مقداری ترسم خیلی این تو مقدمات بمونم. حالا خلاصه‌شو میگم، آگوست کونت خب بهش میگن پدر جامعه شناسی، پدر اومانیسم. آگوست کونت سه دوره برای تاریخ میشوره، میگه دوره دینی، دوره مابعد طبیعی و فلسفی و دوره علمی، و معتقد است که این سه تا حوزه در ادوار مختلف تاریخ فراز و فرود داشتن، اما یه دوره سیطره اولی بوده، یه دوره سیطره دومی و امروزه از نظر او دوره سیطره سومیه. این حرفش به نظرم حرف خیلی مهمیه، من در واقع تو اون الگو دارم حرفم رو پیاده میکنم که این تفاوت عرض زمان دوره دینی از دوره فلسفی رو به نظرم میرسه ارسطو انجام میده. ارسطو چیکار میکنه؟ ببینید این حرفی که ارسطو میگه صرفا ناظر به اسطوره ها نیست، ناظر به دین ما که ما مثلا ما موحد هستیم دیگه، ناظر به ما همین حرف پیاده میشه. این است که ببینید اگه ما مهمترین عرصه‌های معرفتی و مبانی معرفتی رو وجود شناسی و معرفت شناسی بدونیم، تو حوزه وجود شناسی الگوهای دینی، چه الگوهای مشرکانه مثل اونایی که قبل از ارسطو زندگی میکردن، این هومر رو نمیدونم، اشعارش رو نمیدونم، این در واقع شعرهای یونان باستان که با خدایان سر و کار داره، و چه ماها که موحدیم، یعنی چه مشرکین چه موحدین، یه چیزی میدونیم، اونم این که همه ما وجود شناسی نهایت وجود و واقعیت رو با ارجاع به ماورا حلش میکنیم. یعنی هم اون مشرکان مهمترین واقعیات عالم رو خدایان میدونن که همه کارن، هم ما موحدها مهمترین واقعیت عالم رو خدا میدونیم و در واقع رأس واقعیت رو خدا میدونیم، سر سلسله واقعیت رو خدا میدونیم، در واقع اصل وجود و واقعیت رو تو خدا جستجو میکنیم و همه عالم رو در واقع تجلیات خدا میدونیم. این به لحاظ وجود شناسی. به لحاظ معرفت شناسی هم اونها مهمترین معرفت، معتبرترین معرفت رو معرفتی که از ماورا اومده باشه میدونستند. حالا اون ماورا آورندش کاهنان باشن یا شعرا باشن یا از نظر ما پیامبران باشن، این همین الان شما تو تفکر ما نگاه کنید، در تفکر ما بالاترین افق معرفت رو به عنوان یک مسلمان وحی میدونیم، یعنی این عالی ترین مدل معرفتی که یک انسانی در جهان میتونه داشته باشه. خب البته وحی فقط به پیامبر میشه و از طریق پیامبر در اختیار ما قرار میگیره. من فعلا حالا سر بحث اختلاف قرائت نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام نوع تفکر رو توجه بدم. ارسطو در مقابل این سبک تفکر در واقع فلسفه شو بنا کرده. ارسطو در مقابل اینکه وجود شناسی شناخت امور با ارجاع به ماورا باشه، در واقع این دور رو تعطیل میکنه، تالس رو اولین فیلسوف معرفی میکنه به خاطر اینکه رفت سراغ طبیعت صرف نظر از ماورا، و خودش هم تو فلسفه خودش مسئله جوهر مهمترین مفهوم فلسفی ارسطو است که امور با ارجاع به خودشون، جوهر اشیا، ذات اشیا، خود اشیا، خود اشیان که واقعی ترین واقعیات هستن، که این حرف البته تو فلسفه ما خیلی رسوب جدی داره. و از اون طرف هم منطق رو تدوین میکنه و منطق هم هدفش این بوده که عقل مستقل بشر بگو چگونه میتواند بشناسد، که این منطقی که قرنها تو فلسفه اسلامی، جای اسلامی هم داره تدریس میشه و همه هم خیلی باش میانه خوبی دارن و میگن چیز بدی نیستش که خب منطقه دیگه، منطق یعنی روش های استدلال و اینها. منتها از این جهت منطق مشکل داره که همون اول دوره اسلامی هم شما میبینید که ما یه دفعه مواجه میشیم با دو دسته علوم نقلی و عقلی. علوم نقلی اونایی هن که مبنای معرفتشون رو منطق میذارن، علوم نقلی اونایی که مبنای منطقشون رو مبنای معرفت شناسی و پیام از باورا میذارن، که البته تو دوره اسلامی توسط کسانی مثل خواجه نصیر طوسی و اینها این دوگانه دوباره رفع شد. ولی اینکه توی ما رفع شده الان تو ذهنیت خیلی از حضار احتمالاً این جمله این حدیث معروف که عقل حجت درون پیامبر حجت بیرونه، که عقل و پیامبر رو کاملاً دوبال یک پرواز میبینن، این ذهنیت رو خیلی از ما متدینین هست، که البته از محصولاتی است که حالا بلازه فلسفی فارابی این کار رو برای ما مستقر کرد، ولی لاغت تو ارسطو اصلا این نیست. برای همین تو ارسطو اصلا با پیامی از ماورا سر و کار نباید داشته باشیم، اصلا نباید به اون سمت بریم و اصلا ماورا موضوعیتی نداره. بله خود ارسطو یه جور خدا محرک اولی رو اثبات میکنه، اما محرک اول فقط حالا یه حرکتی به عالم میده، یعنی همه کاری عالم به اون معنی که ما از خدا میشناسیم نیست. اما عرض کردم در دوره اسلامی عقل حجت درون و پیامبر بیرون بود، به این جهت است که فارابی با کارهایی کرد که واقعا شاهکار کرده، حالا نمیرسم اونا رو توضیح بدم، فلسفه اسلامی با فلسفه یونان متفاوت شد. و تو این تفاوت الان دوستانی که فلسفه اسلامی خوندن میدونن که ما تو فلسفه اسلامی اصل واقعیت رو خدا میدونیم، وحی رو هم جایگاه معرفتی بسیار بالایی برش قائلیم، در حالی که علاوه بر وحی استدلال و تجربه و اینها رو هم قائل هستیم. یعنی مثلا خدا رو میگن با بحث وجوب و امکان عین الرب بودن و بحث همراه عقل و دقل، اینا رو نمیخوام دیگه توضیح بدم چون وقتمون گرفته میشه. خب این گام اولی که توی فضای غرب برداشته شد، البته با در دوره قرون وسطا فلسفه اسلامی به غرب منتقل شد و برای همین تو دوره قرون وسطا و دوره کلیسایی این دوگانه فلسفه و دین از بین رفته. اما با دوره رنسانس که در واقع به کلیسا شروع میکنن پشت کردن و درگیری شدن با کلیسا، رجوعی میکنن به یونان باستان و با اون رجوعشون دوباره دوگانه فلسفه و دین دوباره پررنگ میشه. برای همین شما دکارت که پدر فلسفه جدیده، عملا جنس بحثی فلسفیش با جنس فیلسوفان قرون وسطا که بحثشون بسیار شبیه فیلسوفان ماست خیلی فرق میکنه. برای همین اون کوجیتو ارگو سام معروف دکارت که میاندیشم پس هستم و احتمالا شنیده باشید، که اصلا میگه فلسفه رو از اینجا شروع میکنه. اگه دقت کنید تو فضای دکارت فلسفه کلن با خود شروع میشه، اصلا با خدا کار نره. بله خدا رو به عنوان یکی از موضوعات میاد اثبات میکنه، همون کاری که خود ارسطو هم انجام داده. این در واقع توی فضای تمدن اسلامی نزاع بین عقل و وحی و فلسفه و دین نماند، هم در افق واقعیت و هم در افق معرفت. مسئله دوم تقابل علم با فلسفه و دین بود، اون که عرض کردم آگوستون میاد میگه که سه دوره داریم، دین، فلسفه و علم. دوره که من نوشتم دیگه که در ادامه ارسطو دوره دینی و دوره مواد طبیعی متمایز میکرد، دوره فلسفی و مواد طبیعی رو از دین جدا میکرد. آگوستون میاد میگه دوره علمی هم از این سه تا متمایز شد. چگونه متمایز شد؟ ببینید جدول ما تا اینجاش این بود که الان دارید مشاهده میکنید دیگه. علی‌القاعده تو دوره علمی که دوره مدرنیته است، در واقع چند کس که این رو به ثمر انجام رساند کانته. کانت چی کار کرد؟ دو تا کار کرد. به لحاظ وجود شناسی این کار از دکارت شروع میشه، تو کانت تثبیت میشه. من مدار همه چیز میشه، می اندیشم پس هستم، یعنی حتی وجود در گروه اندیشه منه. این بحث سوبژکتیویته است، احتمالاً دوستان مطالعاتی داشته باشن، شنیده باشن لااقل به گوششون، که میگن در واقع سوژه مدرن محور عالمه، اومانیست در واقع توی فضای سوبژکتیویته است و همه چیز با من به معنی فاعل شناسا، به معنی فاعل شناسایی که تسلیم گیر همه چیزه، داره رقم میخوره. و به لحاظ معرفت شناسی هم کانت در واقع دعوا رو آخر به این وضعیت فیصله داد، که حالا دوستان اگه یه مقدار کمی هم کانت مطالعه کرده باشن، بخوام خیلی ساده انگارانه کانت رو توضیح بدم، این است که توی فضای کانت گویی تمام مفاهیم عقلی مثل علیت، مثل وجود، عدم، وحدت، کثرت، همه مفاهیم عقلی، عقلی محض که تو ارسطو خیلی مفاهیم مهمه، تو فلسفه ما خیلی مهمه، همشون میشن ساختارهای ذهن، مقولات ذهن، که اینا تنها کارکردشون این است که داده تجربی از خارج بیاد، اینا روش اعمال بشن و علم حاصل بشه. برای اگر این مقولات روی خودشون کار انجام بدن، فقط قضای جدلی و طرف این قضای بی‌حاصل دعوای لفظی رخ میده. این است که میگن کانت فلسفه رو از وجود شناسی به معرفت شناسی تغییر داد. این دیگه بعد کانت فلسفه به شدت از عرصه اصلی خودش که میخواست کل عالم رو شناسایی کنه توی ارسطو، رفتش فقط معرفت رو شناسایی کنه. عالم رو با چی میخوایم شناسایی کنیم توی از زمان کانت به بعد؟ با علم، یعنی با داده تجربی. برای همین اما توی نگاه فلسفه اسلامی نه، چون وحی و عقل کاملا همسازگار بودن، تجربه هم ذیل برهان قلم داد میشد و این سگانه هیچ وقت رخ نمیداد. یعنی در دوره اسلامی مرز بین علم و فلسفه نبود، از این جهت شبیه ارسطو بودیم در مقابل مدرنیته، و همینطور مرز بین این دوتا با دین نبود، یعنی در مقابل ارسطو و مدرنیته بودیم. خب این در واقع این اسلاید بحث اول من در باب بحث چیز که من حالا اگر دوستان اجازه بدن من دیگه این صفحه رو قطع کنم اسلایدم رو. ببینید تا اینجای بحث من این بود که ما یادمون باشه با پدیده‌ای مواجهیم به اسم علم در دوره مدرن، که از اول این پدیده تکلیف خودش رو با فلسفه و دین متمایز ابراز کرده، در حالی که ما تو سنت خودمون اساساً تمایزی نه بین فلسفه و دین باقی مون توسط فارابی، و چون تو خود ارسطو هم فلسفه و علم کاملاً در هم تنیده است به تبع اون کاری که فارابی کرد، تو تفکر ما هم هیچ مرزی بین فلسفه و دین و علم باقی نبود. این که میگم مرز نبود، نه به این معنا که خلاصه بین آیات قرآن و فلان کتب نجومی فرقی نبود، این که معلومه که فرق هست، اما عرض من این است که تو مقام هم ارجاع به واقعیت و هم کار معرفت شناسی، سگانه تجربه استدلال و نقل سگانه نبود، یگانه بود. یعنی این ستا دست به دست هم میدادن معرفت رو برای ما حاصل میکردن، دست به دست هم میدادن واقعیات رو به چنگ ما بیاوردن، و تو عالم واقع هم مرز نداشته بودیم بین واقعیت فیزیکال و واقعیت ماورایی که بگیم ما فقط در روی واقعیت فیزیکال بحث میکنیم و در واقعیت ماورایی اصلا کلا سکوت میکنیم یا نفی میکنیم. خب این یه نکته توی فهم این که آقا این علم مدرن که تو دوره ما وارد شده چه فرقی داره با علم ما. من علم دینی که دارم میگم تو کتاب مختلف هم همین حرف همین است که علم واقعا به معنی علم یعنی شناخت، شناخت‌های منسجم، دیسیپلین‌ها. این شناخت‌های منسجم نباید خودش رو از دستاوردهای مختلف محروم کنه به بهانه اینکه من تجربی هستم. تقسیم کار اشکال نداره، یعنی خلاصه شما یه پروژه بزرگ داری، تقسیم کار میکنید، میگه تو برو مطالعات میدانش انجام بده، تو مثلا مطالعات کتابخانه‌ش انجام بده، تو مطالعات فلانش انجام بده. این که کاملا کار عقلاییه، من با تقسیم کار مخالف نیستم. ممکنه شما بگید آقا جون پژوهش‌های ناظر به متون رو یه عده برن انجام بدن، پژوهش‌های برهانی رو یه عده انجام بدن، پژوهش‌های مشاهداتی رو یه عده دیگه انجام بدن، این کاملا کار عقلاییه. اما اینکه این ستا رو سگانه ببینیم که باب گفتگو رو عملا مسدود کردیم، ولو که در فیلم و قیافه و ظاهر و اینا بگیم بیان با هم گفتگو کنن، اما مبنا مسدود کردیم، ما این اولین چالش ما تو فضای علمی که باید اینو برش داریم. نکته دوم که ببخشید مقدماتم خیلی طولانی شد، من میخواستم اینا رو تو 10 دقیقه یورو بگم، الان ساعت رو نگاه میکنم نیم ساعت از وقت رفت. مقدمه دوم حالا حداقل بگم که صورت مسئله معلوم باشه. این مقدمه دوم من تو مقاله‌ای که خدمت خانم دادم و گفتم اگر شد در اختیار همه بذارن، ایشون هم گفتن تو همین جلسه شیرش میکنن همه داشته باشن، تو مقاله رسالت آموزش پرورش در گام دوم انقلاب توضیح دادم. این مقاله همایشی سال قبل بود به مناسبت بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، من این مقاله رو اونجا دادم. اونجا هم حرفم با اونا این بود که شما ببینید این کلمه education، آموزش و پرورش فریبمون داده. حالا شما میگید آقا ما آموزش پرورش نیستیم، آموزش عالی هستیم. باز higher education این دیگه. education آموزش پرورش نیست. education حتی آموزش هم نیست. education یک نهاد به شدت مدرن بعد از انقلاب صنعتی ایژوکیشن رقم خورد. به من نگید دانشگاه از قدیم وجود داشته، نظامیه های بغداد هم وجود داشته، آکسفورد سابقش نمیدونم به قرون وسطا برمیگرده، من اینا رو میدونم. اون که من میگم جدیده آکسفوردی که قبلا توی در واقع موقوفه است، میدونن دوستان احتمالاً یادن موقوفه کلیسا است، اصلا کاملا محل نهادهای دین بوده، غیر از آکسفورد امروز به عنوان یک نهاد دانشگاهی مدرنه. من مشخصا دارم از یونیورسیتی صحبت میکنم، یونیورسیتی امروز که ما باهاش مواجهیم، که یونیورسیتی یک پدیده بسیار خاص از محصولات انقلاب صنعتیه. من این که یعنی چی دانشگاه، یعنی این ساختار چه ساختاری، چه نکته داره که من اینقدر روش مصرم. ببینید ما لااقل تو تاریخ با چند تا نکته رو بدونیم. الان خیلی عینی و ملموس و دم دستی نگاه کنید، همه دانشگاه میرن برای شغل، شغل در گروه دانشگاه شده. این از پدیده های مدرنه. شما مثلا برید تو جوامع سنتی خودمون 300 سال قبل، کسی اگر میخواست شغلی پیدا کنه نیاز نبود بره دانشگاه. حرف من معناش این نیست که کسی برای متخصص علمی شدن نیاز به تحصیلات آکادمیک نداشت. ببینید قدیم توی همین ایران خودمون حوزه‌های علمیه بوده، نظامیه بغداد بوده، چیزا اینجوری بوده، تحصیلات رسمی بوده، تحصیلات عالی بوده، مجتهدین، مجتهدان فقط تو فقه نبوده. ببینید ما تو ریاضیات، تو نجوم، توی طب، تو عرصه‌های مختلف متخصص داشتیم. اما من دارم این جمله منو دوباره دقت کنید، امروزه کسی بخواد شغل پیدا کنه باید بره دانشگاه. عموماً مگر شغل‌های بسیار پست. عذرخواهی می‌کنم، خدای نکرده قصد جسارت به هیچ قشری از جامعه رو ندارم. من دارم واقعیت‌های اجتماعی رو توضیح میدم. یعنی اگر کسی الان امروزه، من برای رفتگرها ارزش احترام شخصی زیادی قائلم. دوستان دقت کنن، از حرف من برداشته ارزش گذاری نشه، من دارم بحث اجتماعی میکنم. اگر کسی امروز میره رفتگر میشه، از این جهت است که نتونسته بره دانشگاه تحصیلات خوب داشته باشه. حالا اینکه میگه آقا بعضی از تحصیلات هم افراد میرن اینجور شغلا، حالا دقت کنن چه نکته ای رو میخوام بگم دوستان. یعنی اگه یک کسی کارگر کنار خیابون میشه به خاطر که نتونسته شغل مناسب خودش رو پیدا کنه و شغل مناسب رو دیگه نمیشه، یعنی تو دوره مدرن نمیشود به دلایل مختلف اجتماعی که ببینید تو دوره قدیم چی بود، نجار بچه نجار پلو باباش یاد میگرفت نجار میشد، آهنگر آهنگر میشد، نانوا نانوا میشد، همه شغل ها اینجوری حاصل میشد. الان هنوز ما از اینجور شغل هایی داریم که به نحو تجربی و آموزش مثلا نانوایی هنوز اینجوریه، ولی فضای مدرنیته، دانشگاه مدرن دانشگاهی است که به شدت با شغل انسان ها گره خورده. دانشگاه مدرن بعد از تقسیم کاری که دورکیم به خوبی متوجه شده توی بحث‌های جامعه شناسی، بعد از دوره‌ای که تقسیم کار رخ داد، به معنی دورکیمی کلمه، بعد از دوره‌ای که تقسیم کار رخ داد، دانشگاه امروزی هویت پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی مدرنیته با حالا دوستم آقای ابتدایی خوب توضیح دادن تحولات دوره مدرن و انقلاب صنعتی و اینها، از چیزای مهمی که تو انقلاب صنعتی رخ داد تقسیم کار بود. تقسیم کار خب همیشه انسان تقسیم کار میکردن، اما تقسیم کار مدرن معنیش این نیست. تقسیم کار یعنی متخصص هایی که از هیچ چی سر در نمیارن غیر از کار خودشون. شروع تقسیم کار میدونید چی بود دیگه؟ در واقع یه کارخانه داری که تولید کفش داشت، 10 تا مثلا کارگر داشت، اینا هر کدوم روزی مثلا 10 تا یه دونه کفش، 2 تا کفش تولید میکردن. این به نظرش رسید به جایی که ما اینجوری کفش ها رو تولید کنیم، اینا رو بگیم مثلا تو فقط چرم رو ببر، تو نمیدونم این دوخت رو بزن، تو سگکش رو بزن، تو این کار رو بزن، بعد تعداد کفشی که تولید میشه اگه مثلا قبلا 100 تا کفش تولید شد، الان شدش 500 تا کفش. و بعد تقسیم کار رخ داد. تقسیم کار یعنی هر کسی یه کار کوچولو انجام بده. تکنولوژی اومد جلو. البته دوستان مدیریت آموزش هستن بعد علل قاضی اینا رو بدونن، من اینا رو دارم میگم شاید خیلی براشون واضح باشه. تکنولوژی اومد جلو، اومد جلو چیکار کرد؟ تقسیم کار تخصصی رو رقم زد، به نحوی که شغلها با هویت‌ها با علم گره خورد. دانشگاه قرار شد تقسیم کاری که نظام سرمایه‌داری نیاز داره برای پیشبرد الگوی پیشرفت، کلمه پیشرفت از کلمات مقدس دوره مدرنه، همه چیز فدای پیشرفت. پیشرفتن با چه هدفی؟ هیچ هدف نداره، پیشرفت خودش هدفه توی نگاه مدرن. همه چیز فدای پیشرفت. دانشگاه مدرن شکل گرفت برای پیشرفت. دانشگاه مدرن برای همین دانشگاه خوب دانشگاهی است که با صنعت ارتباط داشته باشه. این حرفی که شما میدونید تو غرب واقعا این است کار خوبی هم میکنن، دانشگاهشون کاملا متناسب با نیازهای خودشونه و برای همین هم که دارن پیشرفت میکنن. اما ما در قبال نظام آموزش عالی چه فکری داریم، چه فهمی داریم؟ اشتباهی که ما کردیم از آموزش پرورش شروع شده، تو آموزش عالی هم متأسفانه رایجه، این است که از این طرف میگیم عبودیت، میگیم خدا، میگیم نمیدونم حیات طیبه، اینا رو میگیم، بعد میگیم خب این آموزش و پرورش دیگه، نهاد آموزشی نباید فقط کار آموزشی بکند، باید کار پرورشی بکند، باید انسانها رو تعالی بدهد، باید چنین کند. اینا که دیگه مفصل شنیدیم. خب بعد میبینیم نمیشه. خب چرا نمیشه؟ بعد این سوال خیلی خوبه، این سوالی که ایشون اول جلسه پرسیدن این است که واقعا این علم غربی، این دانشگاه غربی غیر از اخلاق نکته ای داریم که ما میگوییم علم دینی یا دانشگاه اسلامی؟ این سوال خیلی خوبیه. واقعا با این فهمی که تو جای ما رایجه نه نداریم، بلکه اخلاقش هم به تعبیر این خانم بزرگوار که گفتن و خیلی هم خوبم گفتن این است که خیلی از غربیان امروز دغدغه اخلاق دارن. اصلا بس اخلاق حرفه‌ای رو مگه ما شروع کردیم؟ اخلاق حرفه‌ای از اقتضائات دانشگاه مدرنه. خب خودشو شروع کردن، خیلی خوب پیش رفتن. کی گفته اون اخلاق ندارن؟ یعنی اگه افق حل مسئله در گروه این بشود که المتاسفانه الان این هست تو کشور ما، که مسئله این است که دانشگاه ما خیلی اخلاقی نیست، حالا علاوه بر اخلاق حجاب هم اضافه میکنندش. حالا خود بنده از حجاب دفاع میکنم تو موقعیت خودش، منتها مسئله دانشگاه ما این است که حجاب توش بده، مسئله ما این است که مثلا اخلاق کمه توش، مسئله ما تو دانشگاه اینا نیست. مسئله ما این است که با یک پدیده 100% مدرن مواجهیم و این پدیده رو متناسب با نیازهای کشور خودمون فهم نکردیم، متناسب با فرهنگ خودمون فهم نکردیم. و وقتی فهم نکردیم مرتب هی میبینیم خب با اخلاقمون مشکل داره، با حجابمون مشکل داره، با فلانچی مشکل داره، بعد میگه آها مشکل دانشگاه این است. و بعد تمام انرژی ها میشه که نمیدونم حجابو درست کن، اخلاقو درست کن، اخلاق نفچیو درست کن، آیین‌نامه فلان انضباطی بذار و این حرفایی که دیگه خود دوستان بیشتر از من مشکلات رو میفهمن. خب عرض بنده این است که ما اولین کار اون است که بفهمیم نهاد آموزش مدرن با اون که ما داشتیم متفاوته. خب متفاوته چیکار کنیم؟ دو تا کار راحت میشه کرد تو کشور ما و تو جهان کردن. یکی اینکه آقا نهادهای خودمون رو تعطیل کنیم، نهاد کاملا غربیش کنیم. چه اصراری داریم روی فضای سنتی خودمون؟ گفتم که ژاپن کرد، موفقم شد به معنی الگوی پیشرفت. یعنی تو افق با مفهوم غربی پیشرفت شما میتونید بگید ژاپن عقب مونده است یا ژاپن در حال توسعه است یا ژاپن جزء کشور توسعه یافته است. این خیلی راحت تمام الگوی خودش رو غربی کرد. وقتی تمام الگوی غربی کرد به راحتی تونستش تو بازی اونا وارد بشه و آی کیو ما ایرانیان هم از غربی‌ها کم نداره. اگر ما هم به سبک ژاپنی وارد چی ازشون می‌زنیم جلو که یه جایی هم داریم وارد بشیم. منتها اونی که تو فضای ما رخ داد این بودش که از این طرف درون ما فرهنگ ما جدی بود، تمدن قبلی ما جدی بود. یعنی خب ژاپن یه تمدنی مثل تمدن ما نداشت، یه فرهنگ مستقر عمیقی که در مقابل فرهنگ‌های دیگه هضم نشه نداشت. ببینید مغول میاد تمام جاها رو میگیره، تو ایران که میرسه ایران این حاجی نصیر میاد تلاکو خان رو مسلمونش میکنه و مغول‌ها مسلمون میشن. ببینید من گفتم این فرهنگ ایرانی که من اینجا به ایرانی بودن خودم هم افتخار میکنم، عرب ها اسلام رو آوردن، عربیت رو نتونستن رو مفارد کنن. ایران انقدر فرهنگ و تمدن عمیقی داشت که اسلام رو گرفت عرب نشد. ببینید مصر قبطی ها بودن، مصری ها عرب نبودن که الان عربن. این کشورهای عرب که شغلی کنید چند تشون عرب بودن، فرهنگشون فرهنگ قوی و عمیقی نبود. با اینکه مصر سابقه تمدنی داشت نتونست در مقابل فرهنگ جدید مقاومت کنه و عرب شد، دیگه الان مصر با سابقه تمدنش هیچ نسبتی نداره. ولی ما که مهمترین مؤلفه تمدن زبانه برای بقای فرهنگ و تمدن زبان، ما ایرانی ها فرهنگمون رو نگه داشتیم، تمدنمون رو نگه داشتیم، البته با تمدن جدید آمیخته شدیم و تمدن اسلامی رو در خودمون هضم کردیم و با هضم این تمدن رشد کردیم و ما ایرانی ها بیشتر از همه اسلام رو تو جهان گسترش دادیم. خب ما یه کشور اینجوری هستیم، یه کشور اینجور نمیتونه هضم بشه به راحتی. وقتی نمیتونه هضم بشه در مقابل فرهنگ غرب هم همون اول امثال تقی‌زاده ها اینا دلشون میخواست مثل ژاپن ما کلا هضم بشیم و اگرم میشدیم من مطمئنم، یعنی به نظرم میادش که ما هم مثل ژاپن پیشرفت به معنی غربیش میکردیم، اما دیگه ایرانی نمیموند، همون گونه که امروز ژاپنی نمونده. ما میخواستیم آقا یک خودمون باشیم. این مسئله فرهنگی تمدنی ما مقاومت کرد در مقابل دانشگاه مدرن. مقاومتش هم کاملا ناخودآگاه بود. از جمله مقاومتایی بود که حوزه علمی خودشون رو نگه داشتن. من الا ماشاءالله 100 برابری که تو ذهن شما هست اشکال به حوزه علمی فعلی دارم. خود من رفتم گفتم از نزدیک دارم میششم. اما اون این نکته مقاومتی فرهنگی ماست که نظام سنتی قدیمی ما خاص خودشو نگه داره، که البته من به نظر میسه بعد از انقلاب حوزه به شدت داره به سمت دانشگاه متمایل میشه و من اینو یک آسیب مهم میبینم. منتها اینو میخوام بگم که ببینید، یعنی فهمیدن همین الان شما همتون دغدغه دارید، شما دکترای آموزش عالی دارید میخونید، تو فضای دکترای آموزش عالی به جایی که کاملا غربی فکر کنید میگید آقا ما یه کار دیگه باید بکنیم. همین حرف من این است. اولین کارمون این است که باید بفهمیم این نظام با نظام ما چه فرقی داره. و وقتی این فرق رو فهمیدیم درباره آموزش خودمون بیاندیشیم، درباره ساختار آموزش خودمون بیاندیشیم. ساختار آموزش ما دیگر ساختار 500 سال قبل نخواهد بود و نمیتواند باشد. ما نمیتونیم این مسیر رو برگردیم. نکته ما این است که نه اون میتواند باشد نه این ساختار غربی میتواند باشد. باید ساختار خاص خودش باشه. این ساختار خاص خودش چیه؟ مؤلفه‌هاش چیه؟ عناصرش چیه؟ خب من حالا چند تا نکته در حد تلگرافی میگم، ولی الان انتظار نشوشی توی یه جلسه دیگه جلسه گفتگوی نیم یک نیم ساعت یه ساعته من این معضل فرهنگی عظیمی که بر جامعه ما وارد شده رو حلش هم برای شما بکنم. من اگه بتونم توی این جلسه ذهن شما رو به این دوتا مفهوم حساس کنم که علم ما علم غربی نیست، نه اینکه ما یه علمی داریم کنار علم غربی، نه حتی به معنی پارادایمیش که دو تا پارادایم علم در آینده خواهیم داشت، یک علم غربی یک علم چیز، نه علم یکیست. یعنی علم وقتی علم شد کل جهان رو میگیره، همون گونه که تو دوره تمدن اسلامی علم ما جهان رو گرفت و امروز علم غربی جهان رو گرفته. این پسوند غربی و پسوند ما پسوند تاریخیه، نه پسوند در باب ماهیت خود علم. یعنی یک اون زمان که علم تمدن اسلامی به دانشگاه‌های غرب صادر می‌شد، علم دینی بود یا علم بود؟ و امروزه که علم غربی به دانشگاه‌های ما داره صادر میشه، وارد میشه، علم با قید غربی بود یا نه؟ ما الان اقتصادمون رو همین علم داره میگذرونه، مدیریتمون، همه چیزامون، رشته‌های روانشناسیمون، جامعه شناسیمون همین است. اصلا اسلامی نیستش که، نمیگم اسلامی نیست به معنی بد یا خوب، اصلا قضاوت اخلاقی و ارزشی ندارم. و اما ما باید خودمون رو باز تعریف کنیم، همون کاری که فارابی کرد. حالا من شاید به جای اینکه زیاد حرف بزنم شاید بگم فارابی چیکار کرد، خیلی سادهش بدین فارابی بگم. من به نظرم تنها کاری که باید بکنیم اینکه متفکرین ما بشینن کار فارابی رو تکرار کنند. کار فارابی چیکار کرد؟ چجوری فلسفه‌ای که اساس ذاتش در مقابل دین بود آورد تو فضای دین گذاشت؟ من تو همون اسلاید قبلی یکی دو تاش گذاشته بودم دیگه با سرعت رد شدم، فقط بهتون بگم. ببینید این جمله رو شنیدید، ابن سینا میگه من 40 بار ما بعد و طبیعه ارسطو رو خوندم و نفهمیدم، تا شعر فارابی بر ما بعد طبیعه به دستم رسید اینو خوندم فهمیدم. ابن سینا آدم خنگی نبود، آدم کودنی نبود، آدم بسیار تیزهوشی بود. میخون نمیفهمید؟ به نظر من میدونید چرا نمیفهمید؟ به خاطر که میدید این فلسفه به شدت عقلیه، واقعا فلسفه ارسطو به شدت عقلیه، منطقش منطقه، اما این منطقه با دین نمیشه جمع بشه. ابن سینا با گوشت و پوستش اینو فهمید، 40 بار خوند فهمید که آقا این فلسفه با دین نمیتونه جمع بشه و نمیتونه تو ذهن خودش جمع کنه. یک فیلسوف که کاملا عقلش قویه و تو نگاه دینی عقل و دین در همتنی حجت در اون حجت بیرون، نمیتونست قبول کنه یک فیلسوف موحد نباشه به معنای دینی ما، نمیتونست اینو بدون جین ببینه. فارابی چه کاری کرد؟ فارابی دو تا کار کوچولو کرده که کار بسیار عظیمیه. یکی اومدش این مفهوم، حالا مثلا به لحاظ فلسفی دوستان بدونن، مفهوم وجوب و امکان رو وارد فلسفه کرد، که مفهوم وجوب و امکان در واقع میاد میگه تمام جوهر، همه موجودات عالم ممکن الوجودن، اصل واقعیت خداست. با وارد کردن مفهوم وجوب و امکان تمام فلسفه ارسطو رو ذیل نگاه توحیدی قرار داد. و اینکه اون جمله که گذاشته بودم اصل واقعیت ماورا رو کل فلسفه ما حفظش کرد. و به لحاظ معرفت شناسی هم اومد گفتش که وحی قوه حدس، حدس فارابی غیر از حدسی است که امروز مطرح می‌کنیم. حدس تو اصطلاح منطقی که از خود ارسطو گرفت و البته تجدید کرد، حدس تو فارابی یعنی اونجایی که بدون برهان از مقدمه به نتیجه برسید. حدس قوی‌تر از برهان به لحاظ معرفت شناختی. نه حدس، ما امروز می‌گیم حدس یعنی گمان زنی، حدس معنی گمان زنی نمیگم، حدس معنی دقیق منطقی که فارابی به کار برد دارم میگم. گفت وحی از جنس حدس، یعنی از به لحاظ معرفت شناسی تبیین کرد که چرا این معرفت از معرفت برهانی قطعی تره، بالاتره. خب این دوتا مؤلفه رو وارد کرد برای متفکران ما راحت، آیات و روایات و برهان و تجربه و همه رو به کار میگرفتن، علم تولید میکردن، انواع علوم نه فقط علم فقه، فلسفه آوردن، نجوم رو پیش بردن، طب رو پیش بردن، ریاضیات رو پیش بردن، ریاضیات هم پیش بردن، همه چی. و کاملا خودشون موحد میدونستن، خودشون دیندار میدونستن. من تو این بحث علم دینی میگفتم، میگفتم شب قدر الان دو ماه دیگه شب قدر در پیش دیگه، کدوم شما حاضر شب قدرتون همین رشته شنیدید شب قدر بالاترین عبادت علمه؟ وقت بزرگان ما بودن که شب قدر به مباحث علمی مشغول بودن. گفتم بین و بین الله کدوم شما حاضره که شب قدر همین رشته علمی خودشو بره مباحثه کنه؟ چون همه میابیم در درون خودمون این علمه با اون دینه دو تا وادی داره. خب این دو تا وادی رو باید یه وادی بکنیم تو ذهن باور خودمون اول، که من یه جوری علم آموزی، تعلم، تعلیم بکنم که علمم یکی شده. این به لحاظ شخصی. به لحاظ نهادی هم بفهمیم نظام آموزشی بودیم با نظام آموزشی سنتی چه فرقی داره و تو این افق حل کنیم. من چون وقتم رو به اتمامه، اون نکات ریز رو صرف نظر میکنم، فقط در قبال در واقع ایشون سه تا سوال اول جلسه فرمودن که من بپردازم. سوالشون این بود شاخص‌ها و نواقص علم غربی چیه که ما میگیم یه چیز دیگه میخوایم، شاخص‌های هویت جدید علم بر پایه اسلام چیه، که من تا اینجای بحثم سعی کردم این افق رو برای شما تصویر کنم. من از من نخواهید شاخصه خیلی خط‌کشی شده بگم 1 2 3 4 5 بهتون بدم، ولی که من تو نقشه جامعه علمی کشور این شاخص‌ها رو سعی کردم مقدار زیاد استخراج کنم، کلش الحمدلله کنار گذاشتم. گفتن که حجم نقشه زیاد میشه، اینا فقط جزء تفریحات تاریخ بعداً ثبت بشه، چون حجم نقشه زیاد میشه شاخصاشو حذف کردن. این میخوام بگم من در واقع فهم من از این دو تا سوال شما این بود. و این سوال سوم شما، چه اقداماتی در این حوزه برای پیاده سازی علم دینی باید انجام شود؟ من خلاصه اقدامات که از حرف من در میاد این است که اولا ما هممون بفهمیم علم رو، بفهمیم آموزش پرورش و در واقع نهاد ایژوکیشن رو، و ما به ازای خودمون رو بفهمیم که یه چند تا متفکر باید تو جهان ما پیدا بشن که این ما به ازای خودمون رو تعریف کنن، بازشناسی کنن، بازفهم کنن. و البته گام به گام هم داریم پیش میریم. خود من یه نکته‌ای دارم، دیگران هم دارن، باید جمع بشه، تأمل بشه روش، واقعا سند تحول بنیادین آموزش پرورش نوشته بشه، واقعا نقشه جامعه علمی کشور نوشته بشه، که من فعلا اینا رو خیلی واقعی نمیدونم، بیشتر یه سند میبینم که برای شعار دادن شاید بیشتر مفید باشه. و از همه اینا مهمتر، این است که اگر ما تو علم سنتی خودمون بدونیم، اگر ایژوکیشن خودمون بدونیم، میدونیم که قوام هر دوتا اینا به آدمه، به انسانه. یعنی این دعوای ساختار و عامل که دعوای مهمی است تو فضای جامعه شناسی، من به شدت طرف عاملم نه طرف ساختار. و متاسفانه تقریبا من هر کی که میبینم با هر جایی که دارم بحث کنم همه طرفدار ساختارن. یعنی فکر کنن اگر ما ساختار رو تغییر بدیم مشکلات حل میشود. من تمام معارف دین به من آموزش داده که مشکل از آدم حل میشود نه از ساختار. ساختارها نهایت اثری که دارن این است که بتوانند امکانهای پیش روی ما رو گسترش بدن یا امکانات پیش روی ما رو محدود کنند. نهایت کارشون این است که باز آدم میتواند از این محدودیت گذر کند. و تلقی من این است اگر کار جدی میخوایم بکنیم، یعنی من گزینه دومی در مقابل این سراغ ندارم، باید یک اول خودمون درست بشیم، بعد یک نفر درست کنیم. تعدادی آدم متفکر میتواند کل جهان رو زیر رو کند، کل انظامات رو زیر رو کند. اینکه من خودم از اول بشینم بدون اینکه واقعا فهمیده باشم ماهیت علم مدرن چیه، واقعا فهمیده باشم ماهیت ایجوکیشن چیه، و واقعا مابعدشو برای خودم فهم کرده باشم، بشینم یه ساختار به شما پیشنهاد بدم، میگم آقا از فردا آموزش پرورشو این 4 تا درس هست کنید، این 4 تا اضافه کنید، استادا رو اینجوری بکنید، این کارا هم اینجوری بکنید، همین است که تا حالا کردیم و به نظر من به نتیجه نرسیده. اما اگه من بتونم چند تا آدم اینجوری تربیت کنم که اینا رو مثل من فکر کنن، مثل من بیاندیشن، مثل من دغدغه داشته باشن، اینا تو هر ساختاری وارد شدن ساختار رو در این راستا تغییر خواهند داد. اون در واقع دغدغه مهم من و اصلی من این فضاست که دیگه چون وقت من تموم شد، من در واقع فکر میکنم حرف اصلیم رو عرض کردم دیگه. اگه موافق باشید بقیه بحث رو با گفتگو پیش ببریم. ببخشید اگر یه مقداری طولانی شد و اگرم اذیتتون کردم.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون، استفاده کردیم. در خدمت جناب آقای دکتر عبیلی و جناب دکتر پورکریمی هستیم.